و برم سوال بعد. از کارهای بسیار کوچیک و پیش پا افتاده‌ای که بچه‌ها از پسش برمیان شروع کنیم.
احسن.
که برامون سخت نباشه. این مادر عزیز حالا الان نره در مورد کارهایی که واقعا نیاز به مدیریت داره شروع بکنن.
احسن.
از کارهای پیش پا افتاده شروع بکنن. خودشون رو عادت بدن، ملکه ذهن که بشه، کم کم انشالله به قول شما رو خودشون کار بکنن، میتونن که این مدیریت رو تعدیلش بکنن.
بله.
خب بریم به سراغ سوال بعدی. گفتن که از خانم دکتر بپرسید واقعا این حجم مخالفت نوجوان ها، مثلا دختر 14 ساله و پسر 16 ساله من، از کجاست؟ نمیشه خانم دکتر برای هر چیزی اول بگن نه مخالفت بکنن، بعدم دهنشون رو باز کنن و حرف بزنن؟ من این سوال خوندم که دیگه تمام احساس و هیجانات این مادر یا پدر رو منتقل کرده باشن.
بله، واقعا این موضوعی که عنوان کردن گلایه بسیاری از پدرها و مادرهاست که میگه میریم به پسر یا دخترمون یه نکته رو میگیم، اول میگه نه، بعد مثلا اون ماجرا رو صحبت میکنه در موردش، و واقعا هم میخوان مخالفت کنن. بازم اول من یه آرامش به پدر مادر رو بدم، نمیخوان با شما مخالفت بکنن، نمیخوان هرس و لج شما رو در بیارن، نمیخوان جلوی شما وایسن، اصلا نافرمانی نیست این موضوعات. ببینید فضای بچه ها و فضای استقلال طلبی که بچه های نوجوان دارن تجربه میکنن این شکلیه. اینو به یکی از مادرها گفتم، گفت چقدر من آروم شدم، مدام لحظه ای که پسرم مخالفت میکنه این جمله شما رو با خودم تکرار میکنم، به قول خودش میگفت مثل قرصه، تو اون لحظه اون قرصو میخورم و آروم میشم. من گفتم این رو داشته باشید، نوجوان ها میگن من مخالفت میکنم پس هستم، یعنی اگه مخالفت نکنم من بهم توجهی نمیشه، که من باید بگم که نه من نمیام، که اینا شروع کنن به دعوا کردن و اصرار کردن و توبیخ کردن و اینا. ولی خب پیش خودش میگه که ببین بهم توجه شد، ولو توجه منفی. خب این رو متوجه شدیم نکتهشو، بریم از زاویه دیگری به قضیه توجه بکنیم، مهندسی معکوس بکنیم. به جای اون نگفتنا بهش عزت بدید، بگید بچه‌ها قراره این اتفاق رقم بخوره، نظرتون چیه؟ با تحلیل نظر فقط نه ها، حتما بیاد وسط بگه که نه من اینو میخوام. خب اینو میخوای، تو باید دفاع کنی، منو قانع کن. یه مادر عزیزی با من صحبت میکرد، گفت دخترم گفته که این وسیله رو من توی فروشگاه میخوام. من بهش گفتم که این مناسب نیست، مادر بسیار هوشمندی ام بود، گفتم این به پولش نمیخوره، این مبلغی که میخوایم بدیم واقعا پولمون رو باید بریزیم دور، این اصلا فایده نداره. میگفت دخترم اصرار کرده و مخالفت و تو اون فضا، میگفت من همینو تکرار کردم، از فن اقناع تکرار استفاده کرده بود، یعنی بدون نگرانی بدون دعوا فقط تو چشمای دخترش نگاه کرده بود و این جمله رو چند بار تکرار کرده بود که این واقعا به این پولش نمیارزه، و اون نوجوان آرام شده بوده. این مخالفت ها اگر بره تو این فضا که خب تو منو قانع کن این وسیله خوبیه، من مثلا دانش آموزا یا دانشجوها میگن استاد امتحان نگیرید امروز، میگم شما 3 دلیل قانع کننده برای من بیارید که من قانع بشم که امتحان نگیرم، من امتحان نمیگیرم. بعد شروع میکنن انواع دلیل ها، میگم خب اینا هیچ کدوم قانع کننده نیست. میگن آخه ما هر چی میگیم شما قانع نمیشید، میگم خب جمله هاتون بر اساس اقناع نیست، و تازه میام اون اقناع رو بهشون یاد میدم، وقتی متوجه میشن که باید تو چه فضایی وارد اقناع بشن این کارو انجام میدن. خب پس اگه نوجوان نتونه تضاد بین تداوم احساس وابستگی به والدین رو و میل به استقلال رو حل کنه، یعنی هم نمیتونه از پدر مادر جدا شه، میخواد مستقل باشه دیگه، هم میبینه وابسته است، خب میخواد الان مستقل بره خودش اون چیزی که دلش میخواد بخره، پول از کی باید بگیره؟ خب اون حسه به هم میخوره دیگه.
بله.
استقلال یعنی من و شما میریم تو مغازه بدون نیاز به پول کسی، پولی که مال خودمونه، از حالا همسرمون گرفتیم، خودمون، هر چی، نیاز نیست به کسی جواب بدیم برای خریدمون، میخریم میایم خونه، تمام شد. ولی این میخواد بره الان از خودش میپرسه بابام پولشو میده، مامانم مخالفت نمیکنه، خب این چه استقلالیه که این بچه میخواد تجربه کنه؟ خب متوجه میشید که چرا بچه ها نمیگن و مخالفت میکنن، حالشون بده. پس چیکار بکنیم؟ نکته مهم اینه که والدین توی این نقطه دقیقاً میتونن بیشترین نفوذ رو توی فرزندانشون داشته باشن و روی بچه ها مسلط بشن به لحاظ روانشناسی
و نتیجه رو که میخوام
بگیرن. بله، بچه ها رو اعتماد به نفسشون رو تقویت بکنن، بچه ها رو وادار بکنن که در مورد نهی که دارن میگن استدلال بیارن، و گاهی ممکنه استدلال بچه ها قوی باشه، یعنی واقعا نهی که داره میگه یه دلیل منطقی و قوی روی اون موضوع داره و ما بپذیریم، چه اشکال داره. واقعا بچه ها گاهی نکاتی به ذهنشون میرسه که خیلی جالب.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. گفتن دختر 15 ساله‌ای دارم که واقعا در بلا تکلیفی به سر میبره. از این بلا تکلیفی اینطور به نظرم میاد که لای دری گیر کرده و نمیتونه تصمیمات درست بگیره. بله. از این جهت بسیار منو کلافه کرده. یه بار میگه میخوام مستقل باشم، یه بار بلند میشه مثل بقیه دوستاش رفتار میکنه، احساسی رفتار میکنه، هیجانی. بله. رفتار میکنه و نمیتونه منطقی و درست تصمیم بگیره. چی کار بکنه؟
از نظر علمی دو تا حالت متضاد توی سنین نوجوانی به وجود میاد. یه حالت تقلید، یه حالت ضد تقلید. از یه طرف علاقه داره که از دوستاش، قهرمانان مورد علاقهش، اون بازیگرایی که خیلی دوستش داره، افرادی که توی مدرسه پسندیده و فکر میکنه آدمهای شاخصی هن، حتی معلمها تقلید بکنه، مثل اونا حرف بزنه، مثل اونا بخنده، تیکه کلام اونا رو استفاده بکنه، لباسش رو شبیه اونا بکنه، و از طرفی هم دلش میخواد که مستقل و صاحب رأی و صاحب نظر و آزاد و رها باشه برای خودش. نوجوان ها با همه نیاز و اصراری که به تقلید دارن، کلمه نیاز و اصرار رو روش تاکید دارم، تلاش میکنن که خودشون رو از تقلیدهای قبلشون در واقع رها کنن و استقلال رو به دست بیارن. پس این چالش، این درگیری، این کلنجار رفتن رو مادر و پدرها باید درک بکنن. میگن یه روز دوست داره مستقل باشه، یه روز دوست داره مثل بچه ها رفتار بکنه. این طبیعیه، این رو بچه ها دارن کلنجار میرن که آرام آرام شخصیت و هویت خودشون رو پیدا بکنن. پس بچه ها دارن تلاش میکنن بین تقلید و اون استقلالشون یک سازش ایجاد بکنن، و مسلماً این وسط ناشیگریاشون هم زیاده دیگه، یعنی دوز تقلید رو گاهی انقدر بالا میبرن به چش مادر میاد، دوز استقلال رو هم گاهی انقدر بالا میبرن که به چش مادر میاد. خب چه کار کنیم؟ اول از همه که این فضا کاملا طبیعیه، یعنی اون داره دنبال خودش میگرده. توی دختر خانم ها به خصوص کارهایی که منجر به خودنمایی میشه، کارهایی که سعی میکنن خیلی خودشون رو نشون بدن، حتی بعضن آرایش کردنهای افراطی توی دخترها دقیقا تو این فضاست که بچه ها دارن انجام ده. تو پسرها هم که الا ماشاءالله موتور و اون فضاهای مختلفی که با دوستاشون تجربه میکنن وجود داره. اینجا ما باید کمک بکنیم بچه ها در مورد رفتارهاشون به اون نگاه درست برسن که این کاری که من دارم انجام میدم آیا درسته یا نه. بچه ها تو این سنین استدلالشون داره رشد میکنه و قوی میشه. اگر استدلال درست بشنون و اون رو با منطق خودشون سازگار بکنن، با ما همراه میشن. این نکته کلیدیشه. شما باید نکاتی رو به او بگید که او سعی بکنه با منطق خودش سازگار بکنه. جملاتی که ما میگیم با منطق ما سازگاره. ما بهش میگیم که آرایش نکن، این با منطق ما سازگاره. بعد ما توقع داریم که اون هم منطقی فکر بکنه. خب اون منطقی فکر نمیکنه، اون دنبال مستقل بودنشه، میخواد خودی نشون بده، میخواد بگه من هستم، ولو اینکه داره از طرف خانواده با دعوا و ناراحتی مواجه میشه، ولی این استقلاله و بودنه براش موضوعیت داره. کمک کنید نوجوانها توی عرصه تقلید یا استقلال فرقی نمیکنه به تحلیل برسن، بتونن موضوعات رو از زوایای مختلف بررسی بکنن، و این توی فضای آرامی اتفاق میفته که مادر به نوجوانش اینطور بگه که تصمیم خودته، من با تو همراهی میکنم، ولی بیا جوانب مختلف رو با هم بررسی بکنیم. مثلا اطرافیان دارن در مورد تو این نظر رو میگن، میگه اصلا مهم نیست دیگران در مورد من چی میگن، عصبانی نشید، بذارید حرفش رو بزنه. اینجا شما باید بگید خدا رو شکر ارتباط چک گرفته، داره با من حرف میزنه. خب حالا در مورد همه اینا فکر کن و بعد باید به یه تصمیم درستی برسیم. گاهی صبوری پدر مادرها و این سوالاتی که تو ذهن بچه‌ها میکارن آرام آرام جوانه میزنه، و منتظر نباشید یه شب صبح از خواب بلند شید با عمل کردن به یه نکته‌ای فرزندانتون کاملا مشکلات رو حل بکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم با این توضیحاتی که شما دادید خانم دکتر حیدری، این جمله به ذهنم اومد که ما خیلی وقتا میشنویم از روانشناسایی که با کودکان سر و کار دارن، میگن پدر و مادرها اگر میخوان بچه‌ها و کودکانشون بهشون خوش بگذره، باید از سنین بیان به سنین کودکی هم قد بچه بشن که بتونن درکش بکنن و اون بچه هم احساس بچگی بکنه و بهش خوش بگذره. فکر میکنم دوره نوجوانی هم این بیشتر تازه باید نمود داشته باشه برای پدر و مادرها.
دقیقاً همون فضایی که ما توی اسلام داریم که نوجوان‌ها رو محل مشورت خودتون قرار بدید. همین نکته هم که شما فرمودید، پیامبر نازنین و عزیز ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دقیقاً همین کارو با بچه‌ها می‌کردن. یعنی بچه‌ها مسابقه می‌ذاشتن به پیامبر سلام بکنن و باز پیامبر می‌برد. یعنی شما ببینید چقدر فضای بازی و احساسی بوده که بازم پیامبر تو اون مسابقه برنده می‌شدن و الهی ما فدای پیامبر بشیم ان شاءالله که مورد لطف و نگاه ویژه حضرت رسول تو این ماه رحمت و مغفرت بشیم. و خانواده‌های ما اگر می‌خوان الگو و سیرشون حضرت رسول باشه و ائمه معصومین علیهم السلام باشن، باید همین کارهای خیلی ساده رو تو زندگی پیاده بکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما، باهاتون خداحافظی می‌کنیم و التماس دعای خیر.
در لحظات ناب افطار و سحر حتما عزیزان شنونده ما رو هم دعا بفرمایید.
بسیار عالی، همین طور خواهد بود ان شاءالله. با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدارتون. از همراهی شما عزیزان شنونده هم صمیمانه سپاسگزاریم. ان شاءالله در لحظات ناب افطار و سحر به یاد همدیگه باشیم. برای ما و همه همکارانمون در برنامه پرسمان تربیتی هم دعا بفرمایید. در رأس همه دعاها فرج و ظهور آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو در نظر بگیریم ان شاءالله. قبول باشه طاعات و عباداتتون و خدا نگهدار.
خانواده خانواده خانواده، صفحه ای سبز و ساده، چهره هایی گشاده، سینه ها خانه شو، دل به شادی نهاده، رشته ای محکم از مه، نام او خانواده، رشته ای محکم از مه، نام او خانواده، سینه ها خانه شو، دل به شادی نهاده، دل به شادی نهاده، دل به شادی نهاده، سفره ای سبز و ساده، چهره هایی گشاده، سینه ها خانه شو، دل به شادی نهاده، دل به شادی نهاده.
رادیو معارف همراه لحظه های شما در ماه میهمانی خدا.
باران گرفته است، باران، باران مناجات.
سحرگاهان در بهشت اجابت مهربانی معبود را در گوش جان نجوا می کنیم و از رحمت بی انتهایش می گوییم. بهشت اجابت هر بامداد ساعت 3:30.
در محضر قرآن، تلاوت یک جزء قرآن کریم
هر صبح ساعت 5:30 از حرم مطهر امام رضا علیه السلام
و عصرها ساعت 15 از رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هر شب که بود قاعده سفره نهادن، ما راز خیال تو بود روز گشادن.
در لحظه های معنوی افطار هر روز پای سفره افطار شما این با دعوت.
دعوت هر روز ساعت 17.
عصر جوانی،
مسابقه زنده و پویا،
هر شب ساعت 19.
اللهم إني أفتتح السلام بحمدك.
قراءة دعاء پرفیض افتتاح هر شب ساعت 20:15.
من
مثل قطره های باران من و تو ما میشویم تا دریای از مهربانی بسازیم.
باران مهربانی،
باران مهربانی.
از تو خونه های این شهر، از تو کوچه های شاد، با نسیم عطر سخاوت، عطر همدلی میاد.
باران مهربانی هر شب ساعت 21:30.
فرصتی دوباره دست داد که من و تو ما بشیم، وقتش تو جشن گلها دیگه هم صدا بشیم.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
علی علی یا علی يا سيد الساعدين يا سيد
العاهدين يا سيد. این صحیفه سجادیه واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
يا سيد الساعدين يا
سيد العاهدين. علي علي يا علي. صحیفه، شرحی بر صحیفه سجادیه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای. لطف خدا مکارم خوبانم آرزوست، در این ره همیشه تو ارشاد داده ای. گردم فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای. درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. از رادیو معارف با برنامه صحیفه در خدمت شما گرامیانیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان صحیفه دوست، یکی از مسائل مهمی که در فرمایش‌های امام سجاد علیه السلام متجلی است، نظر مثبت آن حضرت به دنیا و بهره‌گیری از نعمت‌های آن برای رسیدن به رضایت خداوند است. حجت الاسلام و المسلمین احمد غلامعلی در این باره بیشتر توضیح می‌دهند.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. بحث دنیا در صحیفه سجادیه رو با عباراتی از امام سجاد علیه السلام آغاز می‌کنیم که امام فرمودند که فخلق لهم اللیل لیسکنوا فیه من حرکات التعب و نهضات النصب و جعله لباسا لیلبسوا من راحته و منامه فیکون ذلک لهم جماما و قوتا و لینالوا به لذتا و شهوه. امام سجاد علیه السلام در دعای ششم صحیفه سجادیه خلقت شب و روز رو از اون جهت میدونه که ما بتوانیم در این شب و روز هم آسایش بکنیم هم به دنبال روزی بریم. و در برنامه قبل من این مطلب رو بیان کردم که اگر دنیا رو طبق نقشه اهل بیت و با شناختی که اهل بیت علیهم السلام از دنیا به ما ارائه کردن حرکت بکنیم، طبیعی است که در این دنیا ما باید یک آرامش، نشاط و شادابی داشته باشیم و فعالیت و حرکت خیلی خوبی داشته باشیم. از طرف دیگر هم در این دنیا به ما قدرت بدن، هم در این دنیا ما رو از لذت‌های دنیا بهره‌مند سازن، و هم اینکه این لذت‌هایی که ما در دنیا می‌بریم چیزی از ارزش اخروی ما کم نکنه و در آخرت هم لمن الصالحین باشیم. این مطلب رو من جلسه گذشته برای شما بزرگواران توضیح دادم. گاهی سوال‌هایی پیش میاد که اگر این نگاه به دنیا هست و اگر قراره که ما در دنیا هم شادابی و هم نشاط داشته باشیم، هم آرامش داشته باشیم و هم در آخرت انه لمن الصالحین باشیم، چگونه با هم دیگه قابل جمعه؟ در حالی که ما در برخی از روایات میبینیم که آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام مثلا میفرماید ما مثل دنیا کم عندی الا کمثل غیم علا فستعلا ثم ثم استغلظ فاستوى ثم تمزق فانجلا. این روایت آقا امیر مؤمنانه که فرمود حکایت دنیای شما در نزد من نیست مگر بسان حکایت ابری که به تدریج بالا و بالاتر می آید و ستبر و پر می شود و سپس از هم می پراکند و از بین می رود. یا در برخی از روایات داریم دنیا سناد و ماینن هست، دنیا دار و مجازن هست، دنیا رو نمیشه بهش اعتماد کرد، دنیا محل عبوره. خب این با اون بحثی که ما تو دنیا میخواییم شادی داشته باشیم، نشاط داشته باشیم چگونه هست؟ در برنامه قبل گفتم ما سه تا کاربرد برای دنیا در روایات داریم. کاربرد اولش همین اینه که خلقت دنیا، و گفتیم در کتاب دنیا و آخرت تألیف آیت الله ریشهری اینها کامل آمده. این که ما دنیا و آخرت رو، دنیا رو در حقیقت خلقت خداوند میدانیم، همشون مظاهری از زیبایی های خدا میدونیم، با این نگاه و با این کاربرد در روایات ما نکوهش نشده. دنیا رو اگر در جهت آخرت بدونید، نه تنها در این کاربرد هم نکوهش نشده، بلکه کاملا هم مورد پذیرش هست و اتفاقا به ما سفارش کردن که این گونه رفتار کنید که دنیا رو در مسیر آخرت بدونید. اما اونهایی که آقا امیر مؤمنان معمولا نفیش میکنه، اون مواردی هست که در نگاه امیر مؤمنان ما میاییم دنیا رو بر آخرت ترجیح میدیم. دنیای شما، یعنی ما لذت‌های مادی رو بر لذت‌های معنوی و بر لذت‌های اخروی ترجیح بدیم. این گونه موارد نه تنها مطلوب اهل بیت علیهم السلام نیست، بلکه اتفاقا تو همین دنیا به اون چیزهایی هم که خدا مقدر کرده مانند نشاط و شادابی و آرامش ما نخواهیم رسید، چون طبق نقشه خداوند عمل نکردیم. و طبیعی هست چون طبق نقشه عمل نکردیم ما گاهی اوقات تو دنیا احساس شادی میکنیم، اما سریعا همین شادی ما به عزا ختم میشه. سرورها مشوبان بلحوز، خود به خود این پدیدار میشه. اما اگر طبق روش اهل بیت عمل بکنیم، طبیعی است که لهم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره میشیم. هم در زندگی دنیا هم در زندگی آخرت برای ما بشارت میدن، مژده میدن، دائما خبرهای خوشی میشنویم. پس ما تو این سلسله برنامه ها میخواییم انشاءالله این رو یاد بگیریم از نگاه امام سجاد علیه السلام که دنیا و آخرت رو چگونه با هم دیگه نگاه بکنیم. در جلسه گذشته گفتم ما باید دنیا رو یک دنیای جهتداری بدانیم. تو برخی از روایات ما تصریح شده که اگر شما میخواید دنیا و آخرت رو در کنار هم دیگه ببینید، در صحیفه سجادیه دعای 25 امام سجاد علیه السلام به خداوند عرضه میداره اللهم اعتنا جمیع ذالک به توفیقک و رحمتک و اعذنا من عذاب السعیره و اعت جمیع المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات مثل الذی سألتک لنفسی و لولدی فی عاجل الدنیا و عاجل الآخره انک غریب مجیب سمیع علیم عفو غفور رؤوف رحیم و آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه و قنا عذاب النار. که طبیعی است این قسمت آخر اشاره ای به آیه قرآن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه دارد. پس بنابراین یک نگاه اگر ما بخوایم درست بشیم و اگر بخوایم از دنیا هم بهره مند بشیم، این که دنیا رو در جهت آخرت ببینیم. رو این جهت تو درخواستامون هم همین طور هست، دنیا و آخرت رو باید با هم درخواست بکنیم. تو همین دعایی که خوندم امام چی میفرماید؟ امام میفرماید خداوند داد همه این امور را به توفیق و رحمت خود به ما عطا فرما و ما را از عذاب دوزخ پناه ده و به تمام مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ایمان همه آنچرا که برای خود و فرزندانم از تو خواستم در این جهان و آن جهان عنایت کن که تو نزدیک و اجابت کننده و شنوا و دانا و عفو کننده و آمرزنده و دلسوز و مهربان هستی. پس بنابراین تو درخواست ها ما باید حواسمون باشه دنیا و آخرت رو با هم دیگه بخوایم. و شاید به تعبیر یکی از اساتید بزرگوار که می‌فرمود برخی دعاها به قدری پرکار برد شده که متاسفانه ما ارزشش رو نمیدونیم. یکی از اون دعاهای پرکار برد و ارزشمند همین ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه است که اگر ما تصمیم بگیریم و این رو انشاءالله بخوایم، هم دنیای خوبی باید داشته باشیم و هم آخرت خوبی. الله
الله. در این لحظه همراه شما بخش دوم از سخنان حجت الاسلام و المسلمین احمد غلامعلی را میشنویم.
راه دیگری که برای بهره‌مندی از دنیا هست نگاه جهت داره، یعنی راه اول رو اگر بگیم هدف خلقت بهره‌مندی ماست، دومین راه که گفتم درخواست دنیا و آخرت در کنار هم، و سومین راه که در صحیفه سجادیه هست و به نوعی هر ستایی که تو اینجا مطرح میشه میتونه یکسان هم دیده بشه. یعنی ما کلن بگیم امام سجاد علیه السلام داره این رو به ما یاد میده که نگاهتون تو مسائل دنیوی کاملا یک نگاه جهتدار باشه، همیشه افق آخرت رو ببینید، کاری که میکنید ببینید اون ور چگونه میخواهد برای شما بازتاب داشته باشه. این نگاه جهتدار یک آرامش ویژه‌ای هم به ما عنایت می‌کنه. این قسمت از صحیفه سجادیه رو دقت بفرمایید. امام می‌فرماید خدایا و ما زویت عنی من متاع الدنیا الفانیه فذخره لی فی خزائنک الباقیه واجعل ما خولتنی من حطامها و عجل تدی من متاعها بلغتن الى جوارک و وصلتن الى غربک و ذریعتن الى جنتک انک ذو الفضل العظیم و انت الجواد الکریم. خدایا آنچه را که از متاع کالای نابود شدنی دنیا از من گرفتی همون رو در خزانه های پایدارت برام ذخیره کن. پس شما نگاه میکنید حتی تو این نگاه من اگر احساس بکنم چیزی رو تو این دنیا از دست میدم، چون نگاه هم یک نگاه جهت داره، میدونم چیزی رو از دست نمیدم، نومید نیستم ز ترازوی عدل حق زان سر دهد هرچه در این سر نداده اند. یعنی من نومید نیستم، میدونم برای من داره محاسبه میشه و اگر چیزی رو از من گرفتن قطعا بهتر از اون و یا همون رو اونور به من میدن. یا این گونه تعبیر بکنیم که اگر امام این رو میفرماید جایی به من میدن که من نیازمند اون هستم و بیشتر نیاز دارم بهش. امروز اومدن این پول رو از من گرفتن اما فردا که بهش احتیاج دارم با سود کلانی در اختیار من گذاشتن. طبیعی است که انسان خیلی هم خوشحال میشه چون نمیتونه خودش این پول رو سرمایه گذاری بکنه، یک کسی بیاد این پول رو از من بگیره، این وجه رو از من بگیره اما سه سال دیگه چند برابرش رو به من سود برسونه، سود حلال. و چقدر برای انسان مفیدتر هست که الان من شاید نیاز داشتم اما آنچنان نبود، در اون روزی که بهش نیاز دارم کامل به من خداوند عنایت میکند. همچنان که این مضمون رو در نامه 31 نهج البلاغه هم از مولا امیر مؤمنان داریم که به فرزندشون میفرماید اگر کسی رو دیدی که بتونه این بار تو رو حمل بکنه و در وقتی که بهش نیاز داری او رو تحویل تو بده، این بار رو به او بده که اون ور بیاره به تحویل میده. امام میفرماید که آنچه از متاع نابود شدنی دنیا از من گرفتی همون رو در خزانه های پایدارت برایم ذخیره کن و آنچه از توشه ناچیز دنیا به من داده ای و هر متاعی از آن که در همین دنیا به من عطا فرموده ای اینها رو چیکار کن؟ وسیله رسیدن به جوار خود. خدایا بالاخره تو به ما امکانات دادی، به ما همسر عنایت کردی، به ما فرزند عنایت کردی، اینا رو چیکار کنی؟ خدایا اینها یه وسیله‌ای بشه که من بتونم با همین همسرم، با همین فرزندانم، با همین پدر و مادرم، برادرانم، با همین اینها بتونم خدایا به تو نزدیک بشم. یعنی اینها وسیله‌ای بشن که من رو کمک بکنن بتونم در کنار تو قرار بگیرم. و همین این وسائل عادی دنیا، امکانات عادی دنیا به گونه‌ای باشه که برای پیوستن به مقام قرب در حقیقت منو یاری بکنن و سبب رسیدن به بهش قرار ده، زیرا که تو صاحب فضل بزرگ و بخشنده کریمی. پس بنابراین این نگاه سبب می شود که من از همه امکانات دنیایی دارم استفاده می کنم، اما روز به روز هم به خداوند نزدیکتر می شه. الله
الله. عزیزان، به پایان برنامه صحیفه رسیدیم. تا سلامی دیگر، شما را به خدای مهربان می سپاریم.